اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفلك وحجتك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة ابن رسان صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في أطيبلا. بس در ضرورت برداختن به مباحث فلسفی اصول بود، به معنی مباحثی که ناشی از نگاه درجه دوی به علم هستن، جزء مبانی علم هستن، جزء مفروضات علمن. حالا مفروضاتی که یا بدیهی تلقی شدن یا این که نه، فرض شده که بدیهی نیستن ولی در جای دیگری به اونها پرداخته شده و اثبات شده. که عرض کردیم این مبادی هم و مبانی هم سه دسته هستن. بعضیشون به تدریج از علم خارج شدن و بعدن در مقدمه علم مورد توجه قرار گرفته. قدما توجه فرمودن که اینا از جنس مسائل علم نیستن ولی مبادی علمن. بعضی هم از سنخ مسائلی است که مستقلا بحثش نکردن، استطرادن بحث کردن. بعضی هم مسائلی هستن که پوشیده در لابلای علمن، جز مبانی و مفروضاتی هستن که مطوی در علمن. حالا یا اصلا توجه نشده به این که همچین مفروضاتی داره این مدعیات در علم اصول، یا اینکه اگر توجه هم شده بدیهی تلقی شده، دیگه اصلا ازش بحث استطرادی هم نفرمودن. اینا هم یه دسته ای هستن که باید ازشون بحث بشه. تنقیحشون در تهذیب قواعد اصولی مؤثره و چه بسا قواعد اصولی رو تغییر بده. مثل اینکه عرض کردیم که مثلا آیا نسبت شارع با ما نسبت موالی و عبید هست یا نسبت قانون گذاره. گفتن در مباحث اصولی خودشون نشون میده، مثل بحث اجتماع امرونه و امثال اینها و بعض مواضع دیگه ظهور پیدا میکنه ثمراتش. یا اینکه مثلا حق الطاعه مولا همون حق الطاعه موالی عرفی است که قبه عقاب بلابیان در موردش جاری میشه یا نه، چنین چیزی نیست. این سه دسته. حالا مرزمون این بود که از دو زاویه میشه این ضرورت رو بحث کرد. یکی همین که بعد علم تنقیح بشه، مبانیش جدا بشه و به دقت بحث بشه و از طریق تغییر در مبانی چه بسا مسائل علم متحول بشه. دومی که به لحاظ کارآمدی علم اصول بود که ما نیاز به یک احکام فقهی داریم، مستر به یک احکام فقهی هستیم که اون سنخ احکام فقهی بر از این دست قواعد اصولی استنباط نمیشن، بلکه استنباط اونها نسبت به یک ملاحظات دیگه‌ای در ادله، نسبت با یک ملاحظات دیگه‌ای برقرار میکنه، ارتباط با یک ملاحظات دیگه‌ای داره. اون ملاحظات باید تبدیل به قواعد بشن. بنابراین اگر ما بگیم بعد از فلسفه علم اصول بحث کرد، از باب این که اون قواعدی که به درد استنباط احکامی میخورن که مورد نیاز ما هست، اون قواعد این قواعد اصولی نیستن و برای به دست آوردن اون قواعد از طریق مبانی علم اصول باید این کار رو انجام بدیم، توجه به مبانی کنیم، توسعه در مبنا ایجاد کنیم. این توسعه در مبنا میتونه منتهی به توسعه در قواعد بشه. این وجه دومی بود که عرض کردیم. رضا اشاره کردیم که ما سنخی از احکام داریم که احکام تناسبات، احکام تکامل موضوعاته. حالا همین رو میخوایم عرض بکنیم. پس این دو سه نکته باید اثبات بشه از این زاویه اگر میخوایم به مبانی علم اصول بپردازیم که با تحول در مبانی و توسعه مبانی به ارتقاء ظرفیت علم برسیم و از ارتقاء ظرفیت علم به استنباط سطح جدیدی از احکام برسیم. باید استنباط بشود که ما اولا سنخ جدیدی از احکام داریم که سنخن متفاوت با این سنخ از احکامه، و الا اگر از جنس همین احکام هنوز استنباط نشده، خب با همین قواعد استنباط میکنیم. شما میتونید با همین علم اصول مباحث مثلا عروه مرحوم سید رو که تنقیح شده خیلی از کتب پیشین فتوایی است و خیلی هم گسترده است، دو برابر هم بکنید که مهم نیست، که یعنی خیلی مسائل مستحدثه رو با همین مبنا در همین مقیاس پاسخ میدید. پس ما گسترش کمی فقه نیست، یه سطح دیگری از مباحث فقهی هستن که با این شیوه پاسخ پیدا نمی کنن. اینو باید اثبات بکنیم، توجه بدیم به چنین مسائلی، یعنی به سنخ دیگری از احکام و سنخ دیگری از موضوعات ما باید پاسخ بدیم که با این قواعد اصولی با پاسخ روشنی به دست نمیاد. بنابراین ما ناچاریم اثبات بکنیم که سنخ دیگری از موضوع و سنخ دیگری از حکم داریم غیر از این موضوعات رایجی که در فقه ازش بحث میکنیم. یک عنوان موضوعی رو طرح میکنیم، ادله‌ای که ناظر به این موضوع هستن حکم این موضوع بیان میکنن، حتی ادله ثانویه‌ای که مقید و مخصص رو از کنم یا حاکم نسبت به این دلیل هستن از اونها هم بحث میکنه. بلکه سنخ دیگری از موضوع داریم که اون سنخ اصلا از جنس این موضوع هست و طبیعتا سنخ دیگری از حکم هم دارن. این باید اثبات بکنیم. بعدم اگر این اثبات شد شاید به وضوح دیگه بتوان گفت که این جنس قواعد اصولی، این جنس استنباط پاسخگوی این مسائل نیست. بنابراین محتاج به قواعد استنباط و قواعد اصولی جدید هستیم، قواعد استناد جدیدی هستیم و بعد یه ادعای دیگه هم اثبات بکنیم که حالا یکی از راه‌های دستیابی به اون قواعد جدید توجه به مبانی و توسعه در مبانی است. اگه اینا رو اثبات کردیم ضرورت تحول بحث از مبانی علم اصول برای توسعه علم اصول و رشد در کارآمدی علم اصول اثبات میشه. به همین جهت ما تمثیلا قبلا عرض کردیم که ما به موضوعات که توجه میکنیم سه دسته حکم دارن: حکم موضوع به ما با موضوع، حکم نسبت و تناسبات موضوع با موضوعات دیگه و حکم بهینه موضوع. قبلا اشاره کردیم، مثالایی هم برش گفتیم، مثالش فراوانه. شما هر موضوعی رو، یه موضوع خورده، یه موضوع کلان رو میتونید از همین زاویه بهش نگاه بکنید. فرض حالا مثال میزنم، فرض کنید یه نشریه‌ای به نام مثلا روزنامه، خب یه احکامی داره که روزنامه انتشارش جایز است یا جایز نیست، خبر رو میشه منتشر کنی، کدام خبر انتشارش جایزه، کدام حرامه، نباید تهمت بشه، نباید غیبت بشه، نباید اخافه مؤمنین بشه، نباید، یه احکامی داره دیگه. ولی یه روزنامه‌نگاری که این نیست، یه مجموعه اخباری رو به گونه‌ای تنظیم میکنن که روان جامعه رو تغییر میدن از ایجاد نسبت بین اخبار. یک خبرها رو به گونه‌ای کنار هم میچینن که تصرف در وضعیت روانی جامعه میکنن. یه جنس دیگری از موضوعه، نسبت بین موضوعات رو میسنجن و از طریق نسبت‌ها یک اتفاقی واقع میشه. خب این یه جنس دیگری از موضوع و جنس دیگری از حکم رو هم داره که این جور تناسب ایجاد کردن بین اخبار درست است یا درست نیست. بله، یعنی نه نسبت سنجی، حکم نسبت چیست؟ یعنی چه حرام تناسب حرام است یک کلمه نیست، باید دونه دونه نسبت ها رو ببینید، نظام نسبت ها میشه، لذا یه موضوع نظام احکام پیدا میکنه. وقتی میخواید وحدت کل رو ببینید یک حکم نیست دیگه، بنابراین یه نظام نسبت هاست. حالا بهینه‌شو که میخواید ببینید، بهینه رسانه است. این رسانه بهینه‌ش چیه؟ حالا میخوام این نشریه رو بهینه کنیم. در طول تاریخ هم اینطوره دیگه، رسانه ها بهینه شدن تا تبدیل شده به رسانه الکترونیک امروز. درسته، این چجوری بهینه میشه؟ اصلا بهینه‌ش جایزه، جایز نیست؟ اگر جایز است به چه سمتی باید بره؟ این سمت از مثلا رسانه هایی که الان پیدا شده حکمش چیست؟ اصلا مجاز است که ما اینجوری تغییر موضوعات ایجاد کنیم به این نقطه برسیم؟ این یه جنس دیگری از حکمه، ناظر به تغییر. شما یک موضوع دارای روابط به هم پیوسته، دارای تغییرات رو میبینید، میگید هم حکم موضوعش رو میدم، حکم نسبتش، هم حکم تغییراتش. سنخ دیگری است از حکم. نه، میخوام بگم موضوع، میخوام بگم نه، وقتی موضوع جنسش جنس دیگری شد، حکمش هم از جنس دیگری است. مثلا شما حکم بهینه رو ممکنه از احکام توصیفی استنباط کنید، نه از احکام تکلیفی. از احکام ارزشی استنباط کنید، نه از احکام تکلیفی. این همون جاییه که باید بحث کنیم دیگه. انقدر میفهمید؟ حالا اینا رو بیشتر بهش میپردازیم. به همین جهت یکی از موضوعات اساسی که یک سنخ جدیدی است از موضوع و دارای احکام جدیدم هست، حکومته. مثلا بحثمون سر فقه اداره و حکومت هست. میخوام بگیم بسیاری از مسائلی که در فقه اداره و حکومت مطرح میشن از سنخ احکام موضوعاتی که تا کنون فقها استنباط کردن نیستند. حتی احکام اجتماعی، یعنی شما سلسله احکام اجتماعی دارید، احکام دیات، قصاص، حدود، فرض کنید، و احکام باب قضا احکام روابط اجتماعی هستند. ولی موضوعات مبتلا به حکومت که حکومت به اونها میپردازه، سنخشون از این سنخ نیست. اصلا بحث ما در این بابه که فقه حکومت یک سنخ از کنم احکامی درش محل بحث است که متفاوت با سنخ احکام و موضوعاتن، ولذا با این ظرفیت علم اصول کنونی نمیشه بعد اون احکام را استنباط کرد. نمیتونیم هیچ سطحی از احکام را ها، ولی بخش سطحی از احکام مبتلا به حکومت با این قواعد اصولی قابل استنباط نیستند. نه اینکه در منابع نیستن ها، در منابع ما هستن. حالا اینو باید بحث بکنیم که در منابع نیستن یا هستن. اگر در منابع هستن آیا قابل استنباطن با این ابزار استنباط یا قابل استنباط نیستن؟ ما بعد ابزار استنباطمون رو تغییر بدیم تا بتوانیم مبتلا به حکومت و اداره رو استنباط کنیم. این الان محل بحث ماست. اگر اینو اثبات بکنیم یه قدم پیش رفتیم که ما در اداره جامعه با یه سنخی از احکام مواجهیم که غیر از سنخ احکام کنونی فقه ماست، که یک موضوعی مطرح می شود، ادله ناظره به این موضوع ابتداعا یا به نگاه ثانوی مثل ادله حاکم، وارد، مخصص، مقید مورد توجه قرار می گیرد. عناوین ثانوی ناظر به این موضوع، ما یه سنخ احکامی داریم که از این جنس نیست، اصلا مبتلا به حکومت از این سنخ نیستن. اینو میتونیم اثبات کنیم یا نه؟ اگر اینو بتوانید اثبات کنید یه قدم پیشرفت کردیم که ما نیاز به یه سلسله احکامی داریم که غیر از سنخ احکامی است که تاکنون در فقه موضوع استنباط فقهای بزرگوار بوده. وقت بعد توجه بدیم که آیا می شود با همین قواعد اصولی این احکام را استنباط کرد یا نه. این سنخ احکام ادله مشترکشون یه جنس دیگه از ادله مشترکه هستن. این ادله مشترکه ای که الان در استنباط فقهی به کار می گیریم اونجا به کار نمیاد یا کافی نیست. نه اینکه اصلا کارآمدی نداره، کفایت نمیکنه. وقت اون دسته از قواعد اصولی بعد استنباط بشن تا ابزار مجتهد برای رسیدن به فقه حکومت فراهم بشه. و برای این کار یکی از راه‌ها اینه که از مبانی آغاز بکنیم و توسعه در مبانی بدیم. بسم الله، به همین جهت میپردازیم به بحث از نسبت بین حکومت و شریعت که اصلا سنخ اون احکامی که در حکومت ما به اون محتاج هستیم چه سنخی است. نظریاتی تو این زمین در این زمینه وجود داره، بعضیاشو من طرح میکنم. حالا همه نظریات که قابل بررسی نیست، بعضیش هم ارزش بررسی نداره، اما اونایی که قابل بررسی است بعضیاشو طرح میکنیم. یکی نظریه مرحوم شهید مرحوم نائینی است رضوان الله تعالی علیه، نظریه است که به نظریه مشهور نزدیکه که در بین شخصیت‌های کنونی مثلا محمد الله مؤمن به شدت از او دفاع میکردن. نظریه مرحوم شهید صدره و به گمان ما نظریه حضرت امامه که اصلا سنخ حکومت و چیز دیگری میدونن. این چهار تا نظریه رو بررسی میکنیم، بعدش هم حالا این نظریه مطلوب و انشالله عرض میکنیم در نسبت بین شریعت و حکومت، در نسبت بین دین و حکومت. عنایت میفهمد که ببینیم دین دخالتش در حکومت تا کجاست و چگونه در اداره دین دخالت میکنه و آیا فقط از طریق همین احکام موضوعی که الان ما در فقه داریم دین دخالت در اداره جامعه میکنه یا نه. یه سنخ دیگری هم دخالت و تصرف هست، اونها رو هم بررسی کنیم. فرمایش مرحوم نائینی در این زمینه عمدتاً در کتاب تنبیه الامه شون آمده. حالا خود این کتاب به دقت بعد مورد بحث قرار بگیره، واقعاً کتاب قابل تأملیست. خود این کتاب قابل بررسی در یک جلسات مفصل و طولانی است. مدعیات فراوانی داره، ادله خوبی اقامه شده، در این حال مناقشات جدی هم در فرمایشاتیشون وجود داره. این کتاب تنبیه الامه برای خاطر مبارکتون دستشون در دوره استبداد صغیر نوشته، در فاصله بین مشروطه اول و مشروطه، چون میدونید محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، بعد از قریب یک سال و یکی دو سه ماه دوباره ناچار شدن و مجلس بعدی شکل گرفت. در همین دوره که به قول ایشون استبداد مجلس رو از بین برد و در همین دوره ایشون کتاب رو نوشته به لحاظ شرایط جغرافیه و میدونید بعد از اینکه مشروطه شکل گرفت اختلافاتی پیدا شده که بین خود فقهای عده‌ای طرفداران مشروطه کنار کشیدن، یه عده مخالفت رسمی شروع کردن. مرحوم شیخ فضل الله ایشون هم به دفاع از مشروطه این کتابو در همین دوران نوشته. خوب توجه هم داشته باشید که مرحوم شیخ فضل الله هم حملات خیلی جدی کرده به طرفداران مشروطه، خیلی دیگه از عهده کار برآمده. این آقایون هم در مقام دفاع همچین کتابی رو نوشتن و بعضی از تجهیل ها و حمله هایی هم که میکنن در واقع به اصطلاح پاتک عکس العملی است. علی‌الحیان مرحوم میرزا تو این کتاب مطالب متعددی رو بیان کردن که از موضوع بحث ما فعلا خارجه، فقط یه اشاره کلی میکنن به بعضی هاش. ایشون معتقدن که حکومت اولا حق معصوم هست، بعدم در دوره غیبت حق فقها هست. این نکته اول. اون کسانی که حق دارن دخالت بکنن در امر حکومت این دسته هستند، و ولی در درجه بعد معتقدن اگر حکومت در دست این اشخاص هم نبود، لااقل باید ضوابط حکومت دینی رعایت بشود. فرض کنید اگر یه سلطان جائری هم بود، ما می توانیم اون سلطان جائر رو مقید کنیم به ضوابط اداره دینی، باید مقیدش کنیم. به همین دلیلشون از مشروط دفاع میکنه، میگه این سلطان حق نداره حکومت بکنه، این قاصبه، ولی بدتر از او اینه که حالا تصرفاتش هم تصرفات برخلاف موازین شهر باشه. ما میتونیم وادار کنیم سلطان رو به این که تصرفاتش در چارچوب موازین شهر باشه، اگر این میتوانیم این کار رو باید بکنیم. لذا به همین دلیلشون از مشروطه دفاع میکنن، میگن بالاصاله صحیح این است که حکومت از آل معصوم از آن فقهاست، ولی سلطانی است، این سلطان جائر رو باید مقیدش کرد. توضیح میدن که ما دو نوع حکومت، اولا ضرورت حکومت رو بحث میکنن که واضح هم هست، میگن همه جوامع حکومت میخوان، این تردیدی هم نیست، و حکومت باید به مصالح مردم بپردازه. دو، بعد میگن که عمده وظایف حکومت هم در این دو بخش خلاصه میشه، حفظ انتظام جامعه و ایجاد عدل و مساوات. این مساواتی که ایشون میگن نه به معنی تساوی در امکانات و ایناستا، میگن در مقابل قانون شرع همه مساویان، در مقابل نظام از کنم سلطنتی و استبدادی که پادشاه خودشو و دوروبریاشو مستثنا میدونسته، میگن همه در مقابل قانون یکسان هستن. پس این یکی از خصوصیات مأموریت‌های حکومت که ایجاد نظم و عدالت اجتماعی است. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، مأموریت دومش هم حفاظت از وحدت جامعه در مقابل دشمنان هست. حالا یه مملکتی مملکت دینی است، حفاظت از آیین و ملت، اونایی هم که دین خاصی ندارن حفاظت از وطن و هویت جمعیشون، هم کار حکومت. میگن این دو تا مأموریت اصلی حکومت، که حکومت بعد این دو تا مأموریت رو به خوبی انجام بده و اگه انجام نده جامعه دچار انحطاط میشه. این بیان ایشون. حالا بعد میفهمن ما دو نوع، اینا دیگه مباحث فلسفه سیاسیه دیگه، ما دو نوع حکومت داریم، یه حکومت مالکیه و استبدادی و که چندین عرض کنم عنوانم براش اضافه میکنن، که در اینم یه مقداری تحت تأثیر کتب غربی ها هستن، مثل روح القوانین مونتسکیو و بعضی از کتب دیگه که ترجمهش به دست ایشون رسیده، پیداست ناظر به اونها بودن. و یه حکومتی هم داریم که حکومت ولایی است. میان حکومت سلطنتی یه حکومتی است که درش آزادی مردم و مساوات رعایت نمیشه. اون حکومتی است که حاکم خودشو مالک میداند نسبت به عموم مردم، اونا ملک او هستن و هر گونه تصرفی حق داره بکنه در اونها و خودشو واقعا مالک میدونه و اونها رو مملوک خودش میدونه. حتی ایشون میخوان بگن نه مثل حیوانات بلکه مثل نباتات، که اصلا آفریده شدن برای اینکه انسان تغذیه کنه، که انه اینا آفریده شدن برای انتفاع حاکم. ایشون در اون تصویر داره میکنه از سلطنت قاجار اون دوران، پیداست چه موقفی داشتن نسبت به این سلطنت، که این یه جنس حکومته، حکومت از کنم حکومت استبدادی که حالا ظاهرا حکومت سلاطین اون دورانیشون به تصویر میکشن. میگن حکومتی است که درش آزادی نیست، مردم رقیت و آزادی ندارن. این آزادی هم بعد حالا توضیح میدن که مقصودشون همین است که لا تکن عبد غیرک، آزادی از رقیت برای دیگران و اینکه اونا رو تحت فرمان باشی، هر چه گفتن بپذیری. حالا ادله ای هم میارن، من اون ادله رو نمیخوام بحث بکنم. اون ادله ای که در عرض کنم اون روایت ما مثلا عسکری سلام الله علیه هست که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، که اینها اونا رو عبادت نمیکردن ولی بیچون و چرا فرمان اونها رو گوش میدادن، اونا رو فرمان روا میدونستن، اناعت میکنه. میگه یه سن حکومته، این سن حکومت که حکومت سلطنت استبدادی سال عناوین دیگه هم برش سکر میکنن، میگن در این حکومت حاکم هر کاری میخواد بکنه انجام میده و آزادی مطلق داره، فعال ما یشاء، مسئول نیست در مقابل هیچ کسی، مردم هم مطلقا رعیت او هستن، یعنی ملک او هستن و حتی مثل نباتات گویا اصلا آفریده شدن برای اینکه اینا هر جوری میخوان از اون استفاده بکنن. این یک خصوصیت این حکومت هست که میگن، که میگن درش آزادی نیست، یعنی این، یعنی مردم به منزله برده برای حاکمان هستن و طبیعتا مردم هم مردم تحت استثمار و ضعیف و حالا توضیح میدن که خصوصیت ملت در یه چنین جامعه چیست، خصوصیت حاکم چیه، قوانین چیه. میگن قوانینی هم اصلا وجود نداره، هیچ مسئولیتی نیست برای سلطان و هیچ مقید به هیچ ضابط و قانونی هم نیست، هر جوری میخواد تصرف میکنه. دو مساوات هم نیست که بگن آقا سلطان و رعیت در مقابل قانون مساوی، نخه او خودش قانون گذاره، اینا قانون پذیرن. مساوات یعنی چی؟ طبیعتا این ملع و مترفین دور و برش ملحق به خودشن، اینا از مستثنیاتن، هر کجا هر جوری بخوان تصرف کنن، قانونی نیست که اینها رو کنترل بکنه. یه تصویر از حکومت، حکومت استبدادیه. و یه حکومت دیگه هم حکومت ولایی که میگن حکومت ولایی حکومتی است که در او برابری و عدالت هست، همه در برابر قانون برابرن، نه اینکه قوانین اگر یه جای قوانین شهر برای طبقات مختلف احکام مختلف وضع کرد اونا رو نادیده بگیریم. ما میگن اگر یه قانونی شارع وضع کرد که همه موضوع او هستن، یکسان دیگه در تطبیق قانون. توضیح میدن اینا اون اشکالاتی که بهشون شده، بعد خودشون هم ناظر بودن جواب دادن، اینا اشکالای دقیقی نیست. برابری در برابر قانون دارن برای من جونست که سلطان مستثنای از قانون باشه، چون نیست که حاکم قانون گذاره و بقیه باید تحت تصرف باشن. قانون برای او قانون نیست، قانون اراده او سر بختن بخواد عوضش میکنه. میگن در نظام استبدادی اینطوری، قانون برای دیگرانه، او قانون گذار از خودش، هر وقت هم بخواد قانون رو تغییر میکنه، دست خودش به قانون بسته نیست. اما در حکومت ولایی میگن نه، اولا درش برابریه در مقابل قانون است، دوم رقیت نیست، همه آزادن، هیچ کی حق نداره دیگران مالک خودش بدونه. حکومت باید مصالح مردم رو رعایت کند، یک عدالت و برابریه در قانون در مقابل قانون رو اجرا بکنه. بنابراین این حکومت امانت در دست حاکمان هست. اینطور نیست که حاکمان خودشون مالکند و حکومت اصلا از شؤون خودشونه، اینجوری نیست. حکومت امانت در دست اونهاست، اونها باید رعایت کنن بین این حدود رو. اولا دیگران در مقابل اونها آزادن، رقیت دارن، برده اونها نیستن، مملوک اونها نیستن، و ثانیاً در برابر قانون همه برابرن، حتی حاکم و محکوم در مقابل قانون علی سویه هستن. میگن این عمده خصوصیات این دو نوع حکومته. حالا ببینید دیگه فرمایشاتشون در تنبیه الامه. بعد از این که تعیین میکنن، یه بحثای متفرقه هم اینجا دارن. میگن که حکومت اسلامی اینجوری بوده و حالا در این چنین حکومتی که حکومتی است که قانون داره و مقید به قانونن همه و در برابر قانونن برابرند و حاکم حاکم علی اطلاق نیست، حاکم مشروط به قواعده، برای یه قواعدی باید عمل کنه، مصالح قوم رو باید رعایت کنه، این حکومتی که امانته قوه ناظر میخواد تا درش تخلف اتفاق نیفته. میگن این نظارت در حکومتی که معصوم دارن، نظارت در واقع از ناحیه قوه عصمت، کسی که معصوم است عصمتش مانع از تعدی در این امانت الهی است. حکومتی که امانته و او به لحاظ عصمت رعایت میکنه، اما وقتی از معصوم پایین آمدید، به خصوص از مرحله عدالت هم پایین آمدید، افتاد دستی سلطانی که عادل هم نیست، اونجا برای اینکه این سلطنت تبدیل نشه به سلطنت استبدادیه نیاز به نظارت دارید. لذا میگن این نظارت یکی از راهش نظارت از طریق وکلای مردمه. خود این وکلا هم نظارت میخوان، عامه مردم باید نظارت داشته باشن. میبینید اینجا کاملا دارن به ادبیات سیاسی غرب نزدیک میشن دیگه. خب علی حال این تقریری که میکنن، لذا آرام آرام میرسن به اینکه مجلسی از عرض کنن، جمعی از وکلای مردم مأموریتشون نظارت بر این حاکمان هست و که این حاکمان طبق ضوابط امانتداری عمل بکنن و حکومت حکومت ولایتیه باشه نه استبدادیه. این تا اینجای بیانیشون. بعد یه نکاتی دارن که این نکات رو هم باید عرض بکنیم. یه نکته این است که میفهمن حکومت صدر اسلام اینطوری بوده تا زمان بنی امیه معاویه. میگن گرچه قصب اتفاق افتاده ولی حکومت حکومت استبدادیه نبوده. این ادعایشون که البته ببینیم درستی یا غلط ازش میگذریم، خیلی جای بحث داریم. به خصوص مثال میزنن به دوره بعضی از خلفا که اینا چجوری عمل میکردن، هم آزادی بوده هم برابری بوده. این هم جاییست که جای مناقشات جدیست و باید بحث کرد. نه اصلا نه. همین دوتا رو میگن. جمهوریت به این معنا نیست، میگن مردم حق دارن وکلای معین کنن برای نظارت. بعد یه چیزی دیگه هم میگن برای اون منطقه‌ای که مولانا نصفی هم هست که قانون میخواد گذاشته بشه که اینا قوانین متغیر شرعیه، اونم بعد از میکنن حق دارن نمایندگانی معین بکنن. خب نهایت بکنید، ایشون میگن در دوره صدر اسلام اینطور بود تا در دوره معاویه حکومت هم غصبیه شد هم استبدادیه شد. میگن عامل انحطاط دنیای اسلام هم همینه. حکومت در اسلام حکومتی است که اولا مال معصوم یا منصوبین من قبل معصومه و ثانیا در درجه بعد حکومتی است، حکومت ولایتیه که درش قانون هست، برابری در مقابل قانون هست، آزادی و به اصطلاح مساوات به معنی عدالت اون هم حکومت میکنه درش. این آزادی و عدالت از بین رفت، اینا شدن اربابان و مردم هم شدن رعیت و این عامل انحطاط شد. بعدم یه نکته دیگه میگن که پیداستشون کاملا خوشبین نسبت به قربن فل جمله و حتی موجب و شکف زده هستن. این شکف زدگیشون هم یه جای کاملا اظهار میکنن، میگن غربی ها کاملا متوجه شدن که بعد از جنگ های صلیبی متوجه شدن که نقطه انحطاطشون همینه، که دنبال یک حکومتی که اونها رو به یه مدنیت و تمدنی برسونه نبودن، حکومتی که درش آزادی و مساوات رعایت بشه. رفتن دنبال چنین چیزی. بعدم میگه اینو در تعامل با دنیای اسلام از دنیای اسلام گرفتن. و بعدم کندهوشون میخوام بگن ادله ما رو هم تتبع کردن و جای تعجبه که اینا چقدر قشنگ اصول اسلامی رو فهمیدن، بر اساس اصول اسلامی نظام حکومت خودشون رو شکل دادن، رسیدن به ترقی. این ترقیات به قول امروزی یا پیشرفت و توسعه رو هم عامل تعامل بین دنیای اسلام و دنیای غرب و استفاده از اصول اسلامی میدونن. یعنی اصول اسلامی حکومت رو اعمال کردن به پیشرفت رسیدن. ما در دوره بنی امیه به بعد رفتیم به سمت حکومت استبدادیه و حاصلش شده همین عقب افتادگی و گویا مشروطه رو یک خیزی به سمت پیشرفت و نجات از این عامل اصلی انحطاط میزنن. میگن عامل اصلی انحطاط حکومت استبدادیه. حالا بحثای اعتقادی مفصل هم کردن که مرحوم شهید مطهری جایی به شدت تقدیس میکنن این کارشون رو که بحث حریت رو وقتی میخوان توضیح بدن، آزادی رو که بر اساس توحید توضیح میدن و میگن اصلا این سلطنت های استبدادی قصب حق خداست. لا یسأل عما یفعل، خدای متعال یفعل عما یشاء، خدای متعال سلطانی که یفعل عما یشاء خودش جای خدا میدونه. وقتی هم جلو میره میشه مثل فرعون دیگه، ادعای خدایی هم ادعای الوهیت هم میکنه. اینا میگن اگر کسی هم قبول کنه این شرک در اسماء که داره اسماء الهی رو به اینا نسبت میده. حالا بحثای فنی دارن، اینا اصلا محل بحث من نیست. لذا میگن ما هم باید برگردیم به اون اصول و میگن گویا مشروطه رو آغاز رجعتی به اون اصول میدونن. میگن دوباره جامعه داره بیدار میشه، تنبه پیدا میکنه و دوباره دارن برمیگردن به این که حکومت بر مبنای مساوات و قانون رو، مساوات و عرض کنم آزادی رو شکل بدن. و مشروطه رو گویا آغاز این میدونن و مخالفان مشروطه که از زاویه از کنم فقه مخالفت با مشروطه کردن و احیانا با محمد علی شاه هم همراهی کردن، میگن اینا استبداد دینی درست کردن. ما دو نوع استبداد داریم، دینی و غیر دینی، نه هم از دیگران گرفتن ظاهرا. استبداد دینی بدتره، یعنی شما دین رو توجیه سلطنت قرار بدید، توجیه حکومت استبدادی قرار بدید، و اینجا دیگه حمله میکنن، از عهده مرحوم میرزا حاجی نوری بیرون میان که انه ایشون یه استبداد دینی رو دارن شکل میدن، این جامعه رو به ورطه شرک و دوری از توحید میبره. حالا حملات متقابل است که به هم دارن این بزرگوارا. دیدید ایشون هم از کردن، من حاجی نوری هم از عهده این آقایون برآمده در دعوای متقابل دیگه. بله، میگه احکام اربعه ارتداد بر کسر رفتاران مشروطه وارده، ایشون هم از عهده هم میان، اونش مهم نیست، اونها دعوای لابلای بحث علمیه، ما بحث علمیشو باید دنبال بکنیم. حالا یه بحثای جز موردی در باب ایشون هست که الان من نمیخوام بپردازم، نکات خیلی خوبی دارن ولی بعضی جا ادلهشون کفایت نمیکنه. ولی یه دو نکته کلی من عرض بکنم. یکی این که ایشون پیشرفت غرب و مرهون عمل به اسلام میدونن، این جای تأمل واقعا. یه دوره ادعا هم شده به لحاظ تاریخی غربی ها خیلی تلاش کردن که حوزه نجف رو در مقابل تمدن غرب منفعل کنند. نهت میکنی تلاش کردن، پیداست تلاش فرهنگی گسترده‌ای، شاید هم بعضیش آثار اونهاست. البته من نمیگم منفعل شدن، ولی بالاخره یه جایی اعجاب در مقابل تمدن غرب کردن و تعریف کردن و اینکه اونا به اسلام عمل کردن اینجوری شدن و بذات اونا ردت لعین این فرمایشات ممنوعینی، چه بحثای بسیار جدی در اینجا داش عبور میکنه. یه بحث دیگه هم دارن به صدر اسلام که اونم حکومت استبدادی نبوده، اونم یه بحثای جدی داره ازش عبور میکنه. از همین وقتی در خود به شخصی یه دوره این سه نفر رو توضیح میدن، در باب اولی میفهمن تخیت نمیا، در باب دوم میفهمن حوزتن خشنا، من خاصیتش خشونت بوده. حالا ایشون میگن نه، آزادی بوده و برابری بوده به دوست تا نقل تاریخی. و حالا اینا هم محل بحث که بحثای جدی داره این نوع نگاه. بنابراین این دوتا بحث رو میذاریم کنار که بحثای جدی با ایشون هست و اساسیست که واقعا غربی ها به اسلام عمل کردن و عمل به اسلام یا نه یوخز و منحازاز اقصون و منحازاز اقصون فیوم زجانه. اگرم چیزی از فرهنگ اسلام به غرب منتقل شده، کلمت و حق مراد و به حل باطل شده، اونو گرفتن در جهت مقاصد باطل خودشون یه ترکیب سازی دیگری کردن، نه اینکه واقعا به اسلام عمل کردن. و اینا هم حرفاییست که شگفت‌انگیزه، از بعضی دیگه هم در اون دوران شنیدید که رفتن غرب آمدن گفتن در غرب اسلام از مسلمانی نیست، در دنیای اسلام مسلمانی از اسلام نیست. اینا هم حرفای شگفت‌انگیزیست که ناشی از اعجاب در مقابل غربه و ندیدن لایه‌های باطنی جامعه غربه. حالا اونا رو از ازش می‌گذرین. این دو تا بحث جدی است با ایشون ها که انحطاط از دوره بنی امیه شروع شده یا نه، انحطاط از همون قبل از بنی امیه شروع شده و ریشه انحطاط مسلمان‌ها اونجاست، بنی امیه میوه اون درخت هستن. حالا اینا یه بحث‌های جدی است. نمی‌خوام بگم ایشون اون حکومت رو غاصبانه نمی‌دونم، یه غاصبانه بود اما مبتنی بر مساوات و از کنم آزادی مردم بود. حالا اون رو جای بحثه که آیا واقعا اساس مسئله از اونجاست یا اساس مسئله از دوره بنی امیه است انحطاط. این حالا بموند. از کردم این بحث دوم شما جا قرب بمونه. یه بحث سومی هم هست که بحث زمینیه با مرمونایی نیست، که اون مشروطه ای که ایشون شد ازش بحث میکردن و تنبیه الامه رو به یه معنا برای تئوریزه کردن مشروطه دارن می‌نویسن. می‌خوام بگن مشروطه با قواعد دینی ما سازگاره. اون مشروطه‌ای که ایشون در این کتاب ازش بحث میکنن همون مشروطه است که در واقعیت اجرا میشده، یا نکته مثلا اتفاقاتی که افتاده بعد خود آقایون نجف خیلی هاشون پشیمان شدن همین بوده، اون چه در متن واقعیت میگذشته غیر از اون چیزی بوده که آقایون در حوزه نظر ازش بحث میکردن. اون مشروطه‌ای که آقایون دنبال میکردن حریت به معنی آزادی انسان از بردگی دیگران بوده، یا مشروطه در واقعیت آزادی از دین بوده. حالا بمونه دیگه، عنایت میکنم. مساواتی که اونها میگن مساوات به معنی است که ما میگیم یه چیز دیگری است. حالا از این بحث بگذریم. یه بحثی با ایشون هست. ایشون بعد از این وارد یه بحثی میشن. و اونو که میخوان مجلس قانونگذاری و مجلس شورا رو که جزء ارکان مشروطه بوده این رو مشروعیتش رو اثبات بکنن. از اینجاست که عمدتاً وارد بین نسبت شریعت و دین و عرض کنم اداره جامعه میشن. حکومت و شریعت رو از اینجا بحث میکنن و 4-5 تا خصوصیت رو ذکر میکنن که از اینها مجموعاً میشه استفاده کرد که نگاه نظر مبارکه ایشون چی هست. یکی این که برای احکام اسلام دو بخش قائلن، بخش ثابت و متغیر. کارون بحث میکنن، میگن احکام موضوع همه ثابتاتن ازلن و ابدن، کسی هم حق نداره در اونجا دست ببره، چون اشکال شده شما مجلسی که آوردید قانونگذاری میکنه، قانونگذاری کار حضرت حقه، استنباطش هم کار فقهاست. نه مجلس حق قانونگذاری داره نه توان استنباط داره. شما کارشناسا رو اونجا جمع میکنید قانون بگذارن، این که خلاف شرعه. قانون استنباط کنن، اینو که فقیه نیستن که. این اشکالاتشون پاسخ بده، میگه ما دو جور قانون داریم، قانون ثابت و متغیر داریم. قوانین ثوابت همون قوانینی است که در رساله های عملی آمده، باید احکام ابدی است، باید اجرا بشه، ولی یک سلسله احکام داریم در حوزه مالان السفی که برای اداره جامعه است، که ایشون جامعه را هم از کردم حکومت و وظیفه‌شو حفظ نست، ایجاد برابری و عدالت و حفظ امنیت در مقابل از کنم دشمنان میدونن. تعریفشون از حکومت تقریبا اینه، مأموریت حکومت. میگن حکومت برای اداره جامعه نیاز به یک سلسله قوانین متغیر داره که در حوزه مالان السفیه. نه حرام خدا رو حلال میکنه، نه حلال خدا رو حرام میکنه. بحث تزاحمات هم نیست که بعضی‌ها فرضاً این نیست. یه حوزه بالا. مثلا فرض کنید قوانین راهنمایی رانندگی. مثال میزنم، قوانین عبور و مرور. این با تغییر ابزار عبور و مرور و مثلا رشد فناوری ها تغییر میکنه. یه قوانینی هم میگذارن دیگه. این قوانین متغیر جامعه هست. در هر جامعه ای هم هست. اگر حکومت هست قوانین متغیر هم هست. قوانینی که برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با این دو تا قید. حفظ نظم و مصلحت شکل میگیرن. اینا رو قوانین متغیر میدونن. میگن قانونگذاری مجلس تو اینجاست. این قوانین رو هم شرعی نمیدونن، عرفیه میدونن. میگن تشخیص این بلاکات و مصالح و اینای قوانین مصالح عرفیه است. عرفیه است یعنی نه اینکه عرف عوام، میگن کارشناسی، عرف متخصص. عرفیه است یعنی به عهده عرف عام یا عرف متخصصه، کار فقیه نیست. این دو تا خصوصیت. حالا احکام اداره جامعه عمدتاً از این سنخ میدونن. حالا انشالله ما بقیه نظر خصوصیات نظریشون رو جلسه بعد تقدیم می‌کنیم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.